عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواست سر از فردا اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را بدهند و روحانی برجسته شیعه در عراق کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومتی در این کشور را نکوش کرد. سلام و خوش آمدید. 9 صبح وقت افغانستان است. سپاسگزارم که با رادیو آزادی هستید. من ژعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح به مقامهای پاکستان معلومات داده است. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای آمریکا سفیر این کشور در انقره را احضار کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، قمر جاوید باجوا، لویدریسیز و دیگر مقامهای آن کشور معلومات داده است. او دیروز با این مقامها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشت است کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونت‌ها و نیز برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان سه‌شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده‌های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ناوقت جمعه از وقفه مختصر در این گفتگوها خبر داد. او با اشاره به حمله طالبان در بگرام در حساب تویتر خود نوشت طالبان باید نشان بدهند که برای پاسخدهی به آرزوی افغانها برای صلح تمایل و توان دارند. در حمله چهارشنبه طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز وارد شهر هرات می شوند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت که همکارانشان دیروز در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز پیام صلح فرستادند.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی و. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپاته نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي، په همهغه سیمو کې لکه شینډن، ادرسکان، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات ښار ته ننوځي.
اعضای حرکت مردمی صلح مسافرت به 34 ولایت را روز سه‌شنبه گذشته از هلمند آغاز کردند. آنها سال گذشته از هلمند تا کابل و از کابل تا بلخ با پای پیاده رفتند. انتظار می رود بند برق مناگی در ولایت کنر ظرف حدود 3 هفته دیگر گشایش یابد. حکومت افغانستان در سال 2013 گفته بود که این بند به ارزش 10 میلیون دلار در 4 سال ساخته می شود، اما این پروژه 6 سال را در بر گرفت. گل محمد بیدار معاون والی کنر دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
د منګي برېښنا بند چې 2.5 میگاواټ دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کنال مرکز و بازار ولسوالۍ ته راورسیږي.
این هم از منطقه و جهان. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. آقای پامپئو این هشدار را پس از آن داد که به روز دوشنبه بر پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی و عراقی در بغداد حمله‌های راکتی صورت گرفت. آقای پامپئو در اعلامیه افراد مسلح نیابتی ایران را به اجرای این حمله ها متهم کرده. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای امریکا سفیر ایالات متحده در انقره را احضار کرده است. در این قطعنامه کشتار یک قرن پیش ارمنستانی ها در دوران امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده شده. وزارت خارجه ترکیه دیروز گفت سیدات اونال معین وزارت اعتراض انقره را به دیوید ساترفیلد ابراز کرد. مسوده این قطعنامه روز پنجشنبه به مجلس سنای آمریکا پیشکش و به اتفاق آرا تصویب شد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان این قطعنامه را یک تصمیم تاریخی و مهم خوانده و به نمایندگی از مردم ارمنستان از ایالات متحده ابراز اطمینان کرده است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه عبدالله عبدالله اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را داد، اما این به معنای تغییر موضعش در مورد رأی‌هایی است که مشکوک و تقلبی خوانده.
معنای زیایی است که ما قبول کردیم که 102,000 رأی که خارج از زمان به کار گرفته شده این قانونی است به صورت قطعی، 137,000 قبول کردیم به صورت قطعی نه.
با تنگ آمدن مردم دره غوربند ولایت پروان از دست تفنگداران غیر مسئول،
یک چلکی بسته کرده بودن که بالای سرشان یک شکره او پر کرده بودن سراخ کرده بودن که دستر از یه برای ایلون برگ نواده ازیاد چه.
برایتان خواهیم گفت که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. آیت الله علی سیستانی روحانی برجسته شیعه عراق کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومت را نکوش کرد.
کشتار فجیع و دردناک معترضان و حوادثی که در این اواخر اتفاق افتادند اهمیت مسئله را برملا می سازد که مراجع دینی روی آن پافشاری دارند، به این معنا که همه صلاح‌ها از سوی دولت کنترل شود.
مربای مرچ را هم به شما خواهیم داشت. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواست تا سر از فردا اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را بدهند. هواداران این تیم از حدود 1 ماه به این سو مانع تفتیش و بازشماری آرا در ولایات پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شدند. دلیلش هم بر اساس ادعای ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی تقلبی بودن صدها هزار رأی بوده. مقیم نایب در گزارشش در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را نیز جا داده.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید آنها بر اساس تقاضای کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت باقی مانده را میدهند. این تیم انتخاباتی مانع شمارش و تفتیش آرای ولایت های جوزجان، فاریاب، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل و پنشیر شده است. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ناوقت دیشب در یک کنفرانس خبری از طرفدارانش خواست
به روز یک شنبه اجازه بازشماری را در 7 ولایت بدن که دیگر کسی بانه نکنه. ما خواستیم که با اقدام قانونی صدا به گوش مردم، به گوش کمیسیون برسه. کمیسیون نخواست بشنوه. وقتی که اجازه این تقاضا را از مردم میکنیم بنا به خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی، معنای از این آیا است که ما قبول کردیم که 102 هزار رأی که خارج از زمان به کار گرفته شده این قانونی است؟ به صورت قطعی 137 هزار قبول کردیم، به صورت قطعی نه. او را ما خواستار بازشماری و تفتیش خاص هستیم در اون مورد، چون مشکوک است و دلایل مقنع وجود نداره.
تیم انتخاباتی ثبات و امگرایی از مدت طولانی مدعی است که حدود 300 هزار رای بر اساس قانون و طرز عملهای انتخاباتی باطل است. به گفته این تیم انتخاباتی، این تعداد آرا باید از سیستم خارج ساخته شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تعداد رای را آرای معتبر مردم می داند. همزمان این کمیسیون از اعلام دیشب عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و امگرایی استقبال کرد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت با این اعلان امور باقی مانده کمیسیون تکمیل می شود و زمینه برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات فراهم خواهد شد. او افزود
کمیسیون مستقل انتخابات از این تصمیم تیم ثبات و امگرایی استقبال میکنه. این کار میتونه کارهای نامکمل ما رو تکمیل بکنه و ما بتوانیم در هفت ولایت متبقی که به مانع صورت گرفته بود ما دوباره روند بازشماری و تفتیش آغاز بکنیم و بعد روند بازشماری و تفتیش را نتیجه ابتدایی اعلان بکنیم و بعد از نتیجه ابتدایی نتیجه نهایی ده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که در 27 ماه میزان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام می کند. از آن تاریخ به بعد اعلام نتایج انتخاباتی چندین بار به تعویق افتاده است.
مقیم نایب گزارش می داد. شنیدید که عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواسته است که سر از فردا اجازه بدهند بازشماری آرا در هفت ولایت آغاز شود. همین حالا محمد یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب رشید سلام، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. اعلام دیشب آقای عبدالله چقدر به حل بنبست انتخابات کمک میکنه به نظر شما؟
تشکر احمدی، سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. بدون شک اعلام دیشب تیم ثبات همگرایی کمک میکنه که کمیسیون مستقل انتخابات مراحل بازشماری و تفتیش در هفت ولایتی که دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات هنوز بسته هستند او رو تکمیل بکنه و زمینه را برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و در این حال فرصت برای کمیسیون شکایت انتخاباتی بده که اونها هم قسمت شکایات که تیم‌های انتخاباتی دارن روی موارد مشخص به او رسیدگی بکنن و زمینه را برای اعلام نتایج نهایی و تامین عدالت انتخاباتی مساعد بکنن.
اما حتما شما شنیدین بخش دیگی از صحبت‌های آقای عبدالله را که گفت موافقتشان با بازشماری و تفتیش آرای هفت ولایت به معنای پذیرش 300 هزار رای نیست و گفت که اگر این آرا باطل نشن حاضر نیستن نتیجه ابتدایی انتخابات را بپذیرن. چیست تحلیل شما؟
خب از صحبت ها واضح شد که تقریبا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این قسمت اطمینان داره که مواردی که روش اعتراض داره به صورت قانونی برش پرداخت صورت بگیره و ایرا مردم افغانستان هم آرزو دارن که نهادهای مسئول در قسمت تطبیق لوایح و پروژه‌های انتخاباتی و در این حال قانون انتخابات اینها خودشان مستقلانه عمل بکنن. دیگه ای که کمیسیون شکایت انتخاباتی به موارد اعتراضی قبل از اعلام نتایج ابتدایی رسیدگی میکنن یا بعد از اعلام نتایج ابتدایی بسیار روشن نیست هنوز، چون دیشب موضوع از طرف تیم ثبات همگرایی مطرح شده، اما میشه که بعدا واضح روشن شد که در اینجا توافق یا بالاخره چراغ سبز را که کمیسیون شکایت انتخاباتی نشان داده چی زمان بالاخره این بحث اونها عملی میکنن، آیا پیش از اعلام نتایج ابتدایی به این موارد پرداخت میکنن یا بعد از اعلام نتایج ابتدایی، این هنوز روشن نیست. اما در کل این که قناعت تیم ثبات همگرایی حاصل شده به این معناست که به مواردی که روش اعتراض وجود داره حتما پرداخت میشه.
بله، حالا که ستاد ثبات و همگرایی موضعش نرم ساخته و توپ هم در میدان کمیسیون انتخابات هست، این کمیسیون باید چی بکنه تا اعتماد از دست رفته این ستاد و چند ستاد دیگه را به دست بیاره و از جنجال‌های احتمالی در آینده هم جلوگیری شود؟
فقط تکیه به قانون، اجراءات مستقلانه و در عین حال برخورد با مسائل و قضایا به اساس لوایح و طرزعمل‌های انتخاباتی میتونه که تمام طرف‌ها را قانع بسازه، چون بالاتر از قانون هیچ نوع سرحد بین تکتای انتخاباتی، انتخابات و کمیسیون مشکل انتخابات و کمیسیون مشکل انتخاباتی وجود نداره. برخورد میتونه فقط به اساس قانون و طرزعمل‌های انتخاباتی باشه، دیگر بیشتر از این چیز بوده نمیتونه و نموز که روحیه مستقلانه باشه تحت فشار که منطقه انتخاباتی قرار نگیرن.
آقای رشید، شما که وضعیت را از نزدیک دنبال میکنین، تا حال فعالیت‌های کمیسیون انتخابات را چقدر قانونی ارزیابی میکنین؟ چقدر مطابق با قانون صورت گرفته؟ کوتاه لطفاً.
ما کنفرانس مطبوعاتی را روز پنجشنبه داشتیم و در اونجا مسبب وضعیت فعلی را در قدم نخست کمیسیون انتخابات دانستیم، چرا که مراحل بعد از روز انتخابات ایجاب میکرد که با سرعت و با دقت بیشتر به پیش میرفتند. کوتاهی که در این قسمت وجود آمده او باعث شده که هم شک تردید خلق شده و هم اعتراضات شکل بگیره و در نهایت قانون هم درست مراعات نشده. حتی تقریم انتخاباتی بحثش کاملا دیگر منتفی است، چون دوی قوس باید ما انتخابات دوری دو را احیانا اگر انتخابات به دور دو میرفت ما با دوی قوس انتخابات دور دو میداشتیم، ولی فعلا شما از تاریخ 20 قوس هم گذاشتین. دیگر در کل کارهایی که مثل انتخابات با مشکلات و بعض سختگی موجود بوده، امیدوار هستیم که بعد از اینها بتانند دوباره اعتماد طرفای انتخاباتی را خصوصا تکتای انتخاباتی را با خود داشته باشند و مردم افغانستان دیگر از این سردرگمی خلاص بکنند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر گونه خطاکاری بزرگ را رد میکنه. خیلی ممنون، تشکر از شما محمد یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر با یک تحول جهانی هم خواهیم پرداخت، اما پیش از آن از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم راین کراکر، سابق سفیر امریکا در افغانستان، به نشر رسانده است که درباره ناکامی امریکا در جنگ افغانستان سخن میگوید. کراکر در سالهای 2011 و 2012 سفیر امریکا در کابل بود و قبل از آن هم یک دوره به حیث شازدافر امریکا در افغانستان کار کرده است. آقای کراکر در صحبت خود با روزنامه واشنگتن پست گفته است هر خواننده که روزنامه ها را می خواند از عناوین مطالب می بیند که افغانستان از سر تا پا برای امریکا فلاکتبار بوده است، یعنی یک ویتنام دیگر که امریکا باید شکست خود را در آن اعتراف کند. اما با گفته او، برای کسانی که توجه دقیق به موضوع دارند، مسائل عجیب و غریب هم در اینجا دیده می شود. راین کراکر می نویسد همچون یک شخصی که دو بار در افغانستان به حیث دیپلمات بلند رتبه کار کرده، داستان برایش بسیار جالب می باشد. او می نویسد در افغانستان گیلاس را نیمه پر می دید و در مورد گام های کج، اشتباهات و تصمیم گیری های غلط فکر می کرد. و می افزاید وقتی که حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت افغانستان تعیین شد، او هیچ چیزی نداشت که با آن کار کند. مؤسسات موجود نبود، یک اداره‌ای که بتواند قانون را عملی کند دیده نمی‌شد. اردو، پلیس و اقتصاد هم از بین رفته بود. تنها 900 هزار طفل و نوجوان که همه پسر بودند درس می‌خواندند، زیرا طالبان به دختران زنان اجازه تحصیل و کار نداده بودند. اما در ماه جنوری سال 2002 راین کراکر اولین بار یک عضو کانگرس، سناتور آن وقت جو بایدن را با خود به افغانستان برد و آنها با هم از صنف اول یک مکتب دخترانه دیدن کردند. به نوشته راین کراکر، یکی از مشکلات سرازیر شدن پولهای گزاف در افغانستان که زمینه فساد در آن بسیار مساعد بود به شمار می رفت و نباید پروژه های بسیار بزرگ در این کشور یک بار آغاز می شدند. همین فساد اداری بود که سبب بی‌ثباتی هم شد. او درباره پروژه های موفق در بخش اعمار شفاخانه ها، مکتب ها، سرک ها و مؤسسات هم سخن گفته و می نویسد که دولت سازی در کشورهای مانند افغانستان و عراق بسیار دشوار می باشد. نشریه فدرالیست چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود به گزارش واشنگتن پست در مورد ناکامی امریکا در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد چند عباره تکان دهنده و مهم را در وسط گزارش واشنگتن پست در رابطه با ناکامی غرب در افغانستان می توان پیدا کرد و آن این است که یک تعدادی از مقامات آمریکایی می‌خواستند با استفاده از جنگ افغانستان را به یک کشور دموکراسی مانند غرب تبدیل کنند و ایده دیگر خواهان دگرگونی فرهنگ افغانستان و تأمین سرتاسری حقوق زنان در این کشور بودند. به نوشته نویسنده در نشریه فدرالیست، آمریکا با مصرف بیش از $1 تریلیون، قربانی بیش از 2000 سرباز و معیوب و معلول شدن 20,000 زن و مرد که شاید تا آخر عمر از نگاه روانی هم تحت فشار باشند، میخواست از یک کشور نیمه فیودالی یک مملکت مدرن مانند سوئیس بسازد. بنوشته نشریه با وجود تجربه های تاریخی از ناکامی امپراتوری بریتانیا و شوروی سابق در این کشور، بعضی ها میخواستند تمام ارزش های غربی را در افغانستان عملی کنند. مشکل دیگر بنوشته نشریه این بود که آیدیالیزم یا آرمانگرایی سبب شد همه گروه های زیدخل در افغانستان، سیاستمداران، نظامیان، پروفسوران، مؤسسات تحقیقاتی، حتی ژورنالیستان و دولت مردان بی‌طرف در مورد افغانستان دروغ بگویند و نظری را که خود دارند همچون واقعیت جلوه بدهند.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM سرشار 5 استیت. مردم در دره غوربند پروان از دست تفنگداران غیر مسئول به تنگ آمدند.
پدرم در مسجد کار میکرد، نفرهای مشتاق آمده بودن از سر کار بزرگ غیره برده بودن لطکو کرد قرارگاه دیگه. در قرارگاه خیلی دیر یک شب و یک روز بود دیگه، دایی مدت نان غذای چیزای برش نداده بودن.
گزارش مفصل ما در این مورد در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آیت الله علی سیستانی، روحانی برجسته شیعه عراق، کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومت در این کشور را به شدت نکوهش کرده. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
روحانی برجسته عراق کشتار و اختطاف مظاهره کنندگان ضد حکومتی در این کشور را تقبیل کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از آغاز مظاهرات ضد دولتی در عراق از اول اکتبر تا کنون 460 نفر کشته شده و 25 هزار دیگر زخمی شدند. اکثریت زخمی ها را معترضان تشکیل می دهند. این اعتراض ها به خاطر فساد اداری و ضعف خدمات اجتماعی بیشتر در شهر بغداد پایتخت و شهرهای شیعه نشین جنوب عراق جریان دارد. اما در این اواخر تقریبا هر روز اعتراض کنندگان در پایتخت و شهرهای جنوبی این کشور ناپدید شده و در موارد زیاد آنها در راه رفتن به خانه هایشان اختطاف می شوند. آیت الله علی سیستانی دیروز در خطبه نماز جمعه در شهر کربلا گفت نیاز است که دولت باید سلاح ها را کنترل کند.
ان هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الايام الماضيه
کشتار فجیع و دردناک معترضان و حوادثی که در این اواخر اتفاق افتادند، از کشتار تا اختطاف معترضان، اهمیت مسئله را برملا می سازد که مراجع دینی روی آن پافشاری دارند، به این معنا که همه سلاح‌ها از سوی دولت کنترل شود.
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌المللی دیروز از حکومت عراق خواست از آن چه خودداری کند که این اداره آن را کمپاین تیراندازی و ترور معترضان خوانده است. معترضان جنگجویان طرفدار ایران را به تفرقه اندازی متهم می کنند. آنها می گویند این افراد در اختطاف مظاهره کنندگان دست دارند. میدان تحریر بغداد مرکز مظاهرات اخیر در عراق است. در آنجا یک زن کهنسال در ماشین لخشویی لباسهای پرخون اعتراض کننده می شست. ام سلوا این زن پیر به خبرگزاری رویترز گفت با این کار می خواهم که من هم در مظاهرات سهم بگیرم.
آنی عمر 70 سنه اجاهد وياهم مظاهرین آنی هم مظاهر.
من 70 سال دارم و تا هنوز در کنار آنها مبارزه می کنم. آنها معترضانند و من هم لباسهای آنها را می شویم و می دوزم. آنها کی را دارند؟ من مادر آنها هستم. آنها در اینجا بغیر از من کی را دارند؟ ما وطن خود را می خواهیم و آرزوی ما این است که عراق با ثبات شود. این مقام ها همه چیز را از ما گرفتند. هیچ چیز نداریم. برای هر چیز کرایه می دهیم. من زن بیوه هستم و مسئولیت یتیم ها بر گردنم است.
آیت الله علی سیستانی این روحانی برجسته عراق شام دیروز در ادامه سخنان خود در اشاره به حملات اخیر بر معترضان گفت مردان مسلح ناشناس از یک ساختمان چندین منزله بر کمپ حمله کرده و آتش زدن که معترضان از چند روز به این سو در آنجا گرده هم آمده بودند. منابع صحت عامه و شاهدان عینی میگویند در این حادثه حداقل 20 اعتراض کننده و 4 پلیس کشته شده و حدود 80 معترض دیگر از آنجا ربوده شدند. آیت الله علی سیستانی خواهان مجازات اشخاصی از حکومت شد که در نارامی ها در این کشور دست داشتند. او از معترضان هم خواست که مسالمت آمیز مظاهره کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به بامیان، جایی که دیواره هایش را نقاشی می کنند. یک هدف این ابتکار گروه موسوم به هنر سالار ترویج فرهنگ همدیگر پذیری است. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان گزارش می دهد.
این نخستین بار است که نقاشی‌های زیبا و مطالب با مفهوم و کمک تیم هنرسالار در در و دیوارهای بامیان نقش می‌بندند. شماری از باشندگان بامیان می‌گویند نقاشی‌هایی که بر دیوارهای شهر بامیان رسم شده‌اند موضوعات آموزشی را در بر دارند و انگیزه‌های همدیگر پذیری و صلح‌طلبی را ترویج می‌کنند. نورالله عزیزی یک تن از باشندگان بامیان به رادیو آزادی میگوید
وقتی که یک نفر بی سواد می‌بینه از نقاشی خیلی زود می‌فهمه تا که نوشتاری باشه. با او خاطر نقاشی ها بیشتر ساده است و وقتی که به تصویر نگاه کنی میفهمی که در مورد چی است. یکی از تصویرهایی که در اینجا کار شده یک درختی است که پروانه هست و شاخه های سبز است. یعنی این اگر تشبیه کنیم که کلن کسایی که در جامعه هستن مثل پروانه و دنبال سرسبزی و صلح و اتحاد و اینا است و درختم خود یک کشور میشه آدم حساب کنه که افغانستان است و این برگاش هم اقوام مختلف است که در یک درخت واقع است.
در همین حال شمیلا مراویز یک تن از نقاشان تیم هنرسالار بر رادیو آزادی میگوید که هدف از ترسیم نقاشی های دیواری در بامیان متحد ساختن اقوام مختلف و از بین بردن نفرت پراگنی ها در افغانستان است. و ایمه افزاید.
خیلی خوشحال هستیم که به بامیان حضور پیدا کردیم و با جمله دوستای ما که از هلمند ما اونا رو دعوت کردیم. هدف عمده ما متحد ساختن مردم افغانستان است. ما میخواییم که از طریق نقاشی، از طریق گفتمان تا بتانیم که مردم افغانستان باز هم در کنار همدیگر قرار بدیم.
از سوی دیگر اسحاق عزیزی یکی از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از این ابتکار استقبال میکند و میگوید آنان در این راستا با تیم هنرسالار همکار بودند.
شعارهایی را که نو انتخاب کرده شعارهای صلح و همدیگر پذیری هستند. بیشتر همون شعارها به این معنی است که ما دیگر جنگ نمیخواهیم. ما وقتی که از ولایات جنگ زده خود نمونیش مثلا از ولایت هلمند بیایه اینا بیبینه یه امنیت یه صلح و یه آرامی و که در بامیان هسته طبعا اینا خیلی تأثیر داره برای جوانایی که وقتی که از این مورد ولایت خود یک تبادل فرهنگی تأثیرات خیلی مثبت داره میتونه برای از اونا الگو باشه.
فعالان فرهنگی بامیان باور دارند که ترسیم نقاش ها بر دیوارهای بامیان در کنار ده ها آبیده تاریخی این ولایت میتواند که نقش سازندهی در راستای ترویج همدیگر پذیری ایفا کند. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان قمر جاوید باجوا لویدریسیز و دیگر مقام‌های پاکستان گفتگو کرده و در این مورد به آنها معلومات داده است. اعضای حرکت مردمی صلح امروز وارد شهر هرات می‌شوند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت که همکارانشان دیروز در ولسوالی دلارام نیمروز نیز پیام صلح فرستادند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رسد واشنگتن پاسخ قاطعی خواهد داد. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای آمریکا سفیر این کشور در انقره را احضار کرده. در این قطعنامه کشتار یک قرن پیش ارمنستانی ها در دوران امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده شده است. این خبرها را در صفحه اینترنت و همچنان فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در مورد شکایت مردم از تفنگداران غیر مسئول تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن یک واقعه مثبت بیماری پولیو در نزد کودک در ولایت بغلان ثبت شده. این کودک 4 ساله در منطقه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کند. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
پدر هراسان و نگران از آینده طفلش که برای همیش فلج خواهد بود و طفلی که بیخبر از همه چیز مصروف بازی های طفلانه اش می باشد. این طفل به تازگی مصاب به ویروس پولیو یا فلج دائمی شده است و راه نجات هم ندارد. طفل مربوط به خانواده فقیری در قریه منگل‌های دندیغوری ولایت بغلان که زیر اداره طالبان می باشد. سید اکبر پدر این طفل 4 ساله جریان مصاب شدن ذبیح الله فرزندش را به این ویروس چنین بیان می کند.
پولیو اینجا یک دم یک عملی عصبی سرش آمد، دیگه بعدن ما آوردیم در شبخانه ملکی. باز دکتران ما را چی کرد چی؟ در کلینیک بالادوری اونجا ما را برد، از همون نتیجهش برای از ما معلوم است که پولو است. یک دوره واکسین شده، بعد از او پاسان که دکتران آمد باز یک واکسین دیگه داد قطره ای.
کسی نامد کشو خان طالبه برای کسی کار نداره.
او میگوید هیچ جای مهاجر نشده و از جای دیگری هم نیامده، ولی طفلش چند دوره واکسین را نگرفته و شاید به همین دلیل مصاب به ویروس پولیو شده باشد. پدر ذبیح الله در پیامی به مردم میگوید واکسین های پسرش تکمیل نشده بود و باید خانواده ها متوجه باشند که اطفالشان را حتما واکسین نمایند.
پیام این است که باید که واکسین بکنه که نمی طفلک ها از مرض خوب شود دیگه.
دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت واکسن های این طفل تکمیل نشده و به همین دلیل مصاب به پولیو شده است.
تقریبا 9 دور واکسین گرفته و یگانه چیزی که است که چون معافیت ازی داده شده، ولی از 2-3 دوری که باید کمپاین پولیو تطبیق می شد که متاسفانه نشده، اجازه نداد.
او افزود از پیامدهای بد این واقعه خیلی نگران است و میخواهد از هر راه ممکن ساحه بروز این واقعه را تحت قرنطین قرار بدهد. ولایت بغلان 8 سال قبل نیز 3 واقعه دیگری از ویروس مثبت پولیو را داشت و اما حالا در تمامی 9 ولایت شمالی کشور تنها همین واقعه مثبت در بغلان کشف شده که با آن تعداد مصابین به مرض پولیو در سطح کشور به 24 تن رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه مربای مرچ را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. و حالا می پردازیم به گزارش مفصل ما. شماری از باشنده های دره غوربند ولایت پروان از دست تفنگداران غیر مسئول به تنگ آمدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل به دره غوربند رفته با مردم، یک فرماندی، افراد مسلح غیر مسئول و نیز مقام های پروان صحبت کرده.
در چرکی بسته کرده بودن که برای سرشون یک شکره او پر کرده بودن، سراخ کرده بودن که دستر از یه برای ایران برگ نوالگه ازیاد چه.
احمد رشاد 14 ساله را در داخل ساختمان قماندانی امنی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان دیدم که به خاطر درج شکایت و دادخواهی به اینجا مراجعه کرده بود که میگوید پدرش به وسیله یک قماندان محلی اختطاف شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. سیاگرد از ولسوالی های سرسبز، دوردست و کوهستانی اما حالا رنگ زیبای خزانی گرفته است. واقع در دره غوربند ولایت پروان است که حاکمیت قماندانان محلی در این دره نیز چشمگیر است. احمد رشاد در مورد ماجرای پدرش و آوردن عریضه اش را با پلیس این گونه حکایت میکند.
پدرم صبح روز جمعه بود، ساعت 7 تقریبا بشر بود، در مسجد کار میکرد. نفرای مشتاق آمده بودن، از سر کار بازار غیره برده بودن، لطکو کرد قرارگاه. دیگه در قرارگاه خیلی دیر، یک شب و یک روز بود دیگه، دایی مدت ایت نان غذای چیزای برش نداده بودن. خواستم همی است که این مشتاق گرفته شده، به پنجه دولت سپرده شده، جزای خود بینه.
محمد سبحان 22 ساله است، شمار دیگری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است که افراد وابسته به قماندان مشتاق را به آزار و اذیتش متهم می کند.
من از گرمان به طرف کابل می آمدم، یک افراد غیر مسئول امروی مرمی زدم در کمیترم، داخل من گردم بالای دسمان شکستان دادم، این کسی به نام قماندان مشتاق میگم چه مسئله غیر مسئول است.
پلیس ولسوالی سیاگرد از موارد زیاد شکایت و عرایض شماری از باشندگان این ولسوالی معلومات را می کند که برای شکایت از قماندان مشتاق و اتهامات مختلف علیه او را نشان می دهد برایشان رسیده است. حسین شاه مقصودی قماندان امنی ولسوالی سیاگرد در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مجلسی یک افسر نظم عامه در ولایت هلمند، اونا با نسختی در خانه شان آمده بودن، از طرف قماندان مشتاق اونا بازداشت شدن. وارثین از اونا عریضه شان با ما آوردن که پدر ما را اختطاف کردن و در بدل 5000 دلار میخواد ما را پیسه بدیم که اینا را ادعا کنیم. عریضه پیش ما است، ما راجش کنیم به جنایی اقدام خود کردن. مجلسی نام از گیر مشتاق خلاص کردن، اونا را روان کردن به مرکز. یک طفل 10 ساله اونا گوسفندان خود را برده بودند در کوها گوسپند میچراندند، اونا را به مرمی زدند. قاتلینشان معلوم است، حاضر با این شد که قاتلشان بیارن به پلیس تسلیم کنند. و اینمونطور موردهایی هستند که مردم تعدیش کردند و دوشهشان در پیش ما هست. کاری که میکنند کاری مسئله خیلی مسئول است.
محمد مشتاق 2 سال قبل به حیث قماندان پلیس محلی در دره غوربند ولایت پروان سمت حکومتی داشت، اما حالا قماندان امنی ولایت پروان وی را سردسته افراد مسلح غیر مسئول معرفی میکند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قسمت گرفتاریش حکومت تصمیم داره و کار حکومت است، نهادهای امنیتی تلاش خود دارند. در قسمت سارنوالی 3 ماه قبل به سارنوالی معرفی شد، به سارنوالی به ضمانت پس رها شد. ما به یاد دارم خودم به سارنوالی معول ساختم، دوستیشه اونا به سارنوالی معرفی شدن، اما سارنوالی با ضمانت برام رهاش کردن.
قمندان مشتاق در حال حاضر در داخل دره فندقستان غوربند که ساحه کوهستانی است اقامت دارد. پلیس و سارنوالی پروان از 6 ماه بدین سو از آمادگی برای بازداشت وی سخن میزنند، اما تا حالا این اظهارات نهادهای نامبرده عملی نشده است. برخی از منابع دلیل ناکامی آنها را در این خصوص زورمند بودن قمندان مشتاق میدانند که حکومت توان بازداشت وی را ندارد. قمندان مشتاق علاوه بر داشتن ده‌ها تن از افراد مسلح دارای تسلیحات سبک و نیمه سنگین، شمار زیادی از افراد صاحب نفوذ محلی از بزرگان قومی را در حمایت خود جذب کرده است. عبدالواحد 73 ساله است. شمار این افراد در محل است که در مورد این قمندان میگوید:
یعنی خود مردم اگر خود مختار باشه از این سه بسیار بسیار کار زیادی سر میزنن.
مثلا
دزدی، چور، چپاول، راگری، بعضی مسائل دیگه که مسائل قومی است، بسیار سابقه داری مردم ها در طول انقلاب یک سلسله گپا در بین مردم است. یعنی اگر موجودیت مشتاق دیگه نباشه، این گپا از سر کل از یه سر گرفته میشه.
شمار دیگری از این دست افراد در محل به این باورند که بازداشت قمندان مشتاق سبب برانگیخته شدن عکس‌العمل شدید شمار زیادی از باشندگان دره غوربند خواهد شد. محمد اسماعیل یکی از این افراد است که در این مورد گفت:
کل مردم باید قمندان مشتاق برای بازداشت کنه. به خاطر از این قمندان مشتاق وقتی که نبود اینجا در سرک پخته دایم طالب تلاشی میکرد. طالب موتور را هر رقم موتور که خواستش میبود در میداد دمیدارا بالا میکرد. بین یک 12 کیلو یا 13 کیلو متر جای امنیت را دمیدارا داره، یعنی میگست که دمیدارا شما میبود. خطی ما قمندان مشتاق است. ما از زمین حکومت هم اطاعت میکنیم، ولی باز بناهن ما همی قمندان صد مشتاق خطی ما سرچ که میبوده ما گفت میره قبول نکنیم.
برای دیدار با قمندان مشتاق و روشن شدن اتهامات وارده بر وی، باید خود را همراه با راننده و همکارانم به دره دورافتاده فندقستان می‌رساندیم. قبل از سفر ما به داخل دره اقامتگاه قمندان مشتاق، برخی از منابع امنیتی از تضمین مسئولیت ما خودداری کردند. زمانی که وارد دره شدیم، قمندان مشتاق که مجهز با سلاح‌های مانند راکت RPG و پیکا بود، پذیرایی کردند. پس از تعارف و آشنایی با وی، در زیر یک چنار خزان زده و مرغوب در بلندای دره کوهستانی فندقستان با او مصاحبه انجام دادم.
برکناری شما دلیل چی بوده که یک تعداد مردم محل شکایت داشتند که شما سبب آزار و اذیتشان میشدین؟ بر شما چند تا دوسیه ساخته شده؟ در نتیجه شکایت مردم شما را دور کردن، آیا درست است از سمت قماندانی پلیس محلی؟
موین صاحب امنیتی سابقه نظر به مسائل سیاسی مروج کرده.
چی مسائل سیاسی؟
این روایت از خودشان پرسان کنه.
در مورد شکایت مردم
ما میخواستم نمیگفتم. مردم که شکایت کردن یار یک حلقه خاص دولتی تشویق میکنه، چی در پروان چی در مرکز یا همت یک کار کنن. حیات آمده بود از وزارت داخله، من رفتم پیش مو حیات، دوسیه را خودم سارنوالی پروان بردم، اما بدبختانه همین مردمی که در رسانه ها شکایت میکنن یک آدم در سارنوالی حاضر نشد که بگویه که اینی گپ اینا طوره.
یکی از باشنده های همین دره فندقستان غوربند به نام مسیری است و در این حال افسر اردوی ملی است که شکایت علیه شما درج کرده، عریضه داره و در شفاخانه من امروز مصاحبه هم کردم، چون شما اون را اختطاف کرده بودین، بعد از اختطاف مورد لتکوب شدید قرار دادین جایی که با شفاخانه بستری بود. از جمله مواردی است که با شما بر پیگرد عدلی و قضایی دوسی افتیده و سارنوالی میره تایید کرده. این مسجد را به چه دلیل شما مورد ضرب و شتم و اختطاف و لتکوب و شکنجه قرار دادیم؟
این امرای طالبا بسیار ارتباط نزدیک داره. این پلیس محلی گرفته.
اتهام شما در وقتی است که شما قمندان پلیس محلی نبودین. شما ما قانون صلاحیت نداشتین که اگر
پلیس محلی
اگر طالب وابسته باشه شما چطور این لتکوب کردین؟
لتکوب نکردیم. این پلیس محلی گرفته، تسلیم قماندانی امنیه کرده، امرای 10 تا سیمکارت مولوی نادر مسئول استخبارات طالب، نمبرش اموجه در تلفونش.
نه نه شما جواب ندادین که حال لتکوب شما دلیلش چی بود؟
قطعا لتکوب نکردیم. چه
قماندانی امنیه ولایت پروان میگه که به خاطر بازداشت شما حکم دارن، مورد پیگرد هستین شما که شما را بازداشت کنن. در این مورد چی گفتنی دارین؟ به دلیل افراد مسلحی که شما دارین و امکانات تسلیحات نظامی که در اختیارتان است، حکومت نمیتونه شما را بازداشت کنه. شما تا چه وقت نمیخواین که تن بتین به این که پلیس میخواه با شما برنامه عدلی و قضایی را عملی کنن؟
بار اول است که از دان شما شنیدیم همی گفه و همی دلیل هم بگن که ما به چی گف ایجا من مورد پیگرد عدلی و قضایی استم. ما خب نمیشه که هم طالب را بزنیم و هم یاغی باشیم به حکومت. این را منطق قبول نمیکنن.
دال حاضر چقدر افراد از شما حمایت میکنن؟ افراد مسلح پیش شما هست، تحت امر شما عمل میکنن؟
از موسر داره تا آخر داره کلی مردم حمایت میکنن. اگه حمایت مردم نباشن ما میجه یک روز نمیشینم. همین ضرورت مردم است، ما را مردم نمیمانه که برای مزیجه.
با این همه لوئیس آرنوالی افغانستان تاکید دارد که اگر پلیس پروان قمندان مشتاق را بازداشت بتواند تحت تعقیب روند عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنوالی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
محکمه پروان و همچنان استر محکمه کس را به نام قمندان مشتاق قابل تعقیب عدلی دانسته میشه. سارنوالی عنوانی پلیس جلب خود صادر کردین تا این شخص هم به سارنوالی حاضر بکنن تا به اساس قرار محکمه اونا هم تعقیب عدلی شن.
موضوع قمندان مشتاق یکی از نمونه های موارد زیادی از حضور و موجودیت همچو قمندانان محلی در ولایت های شمال کابل است که از نظر برخی از آگاهان مسائل حکومتداری از 2 سال گذشته بدین سو حاکمیت همچو قمندانان در محل افزایش و گسترش بیشتر یافته و موازی با آن حاکمیت دولت در برابر آن رو به ضعف نهاده است. به باور آنان به همین دلیل مردم دوباره تمایلشان را به پذیرفتن حاکمیت این قمندانان برگشتاندند و در بسیاری موارد به جای قانون فیصله های حکمی آنان را در محل بر خود مرحول اجرا می دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که مثل مشاورای یگان مقام که ماش مفت گرفته و تنبل و خسته شده، خسته و مانده نبوده و برنامه ای هفته را با پیشانی باز بشنوین. انتخابات امسال مثل سال 2014 کشالدار شد و هیچ کس راضی نیست. گروه عاشقان بی سرحد مربای مارج در سال 2014 یک آهنگ ساخته بودند و امیدوار بودند که کاندیدا با شنیدن ای آهنگ کم میشرمن و اصلاح میشن. اما با گذشت 5 سال نه تنها که اصلاح نشدن، بلکه امو کارهای گذشته خود دوباره در انتخابات تکرار کردن. به همین خاطر ما امو آهنگ 5 سال پیش دوباره نشر میکنیم تا کم به خود بیاین و اصلاح شوند. آهنگ بشنوید.
آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی. جنجال داری و کندید، خیال داری و کندید، جنجال داری و کندید، خیال داری و کندید. دنیا کلش میخنده است، خیال داری و کندید، دنیا کلش میخنده است، خیال داری و کندید. آزارم نده و کندید، آزارم نده و کندید،